سلام، من مهشید ندیریم و اینجا بالا ویژیون. این برنامه قرار برنامه باشه، پرسش و پاسخی باشه درباره سوسیالیسم. ما درباره مفهوم سوسیالیسم یک انیمیشن، یک ویدیوی آموزشی ساختیم، به صورت انیمیشن هست که در اون در حدود مثلا 5 دقیقه برای شما گفتیم که سوسیالیسم معنیش به چه معناست و ارزش‌های اصلی سوسیالیسم چیا هستند و در کجاها الان نظام‌های سوسیالیستی وجود داره، در کدام کشورهای جهان میتونید این ویدیو رو که به صورت آنلاین هست روی وبسایت بالاویژیون ببینید، همینطور روی فیسبوکمون هم هست، فیسبوک بالاویژیون، اونجا هم میتونید این ویدیو رو ببینید. ما همینطور در مورد مفاهیم سیاسی و اجتماعی دیگه ای هم که بسیار در گفتگوها و بحث‌های روزمره به کار میره و رایج هست ویدیوهای آموزشی ساختیم و در حال ساختن این ویدیوها هستیم. همچنان در مورد لیبرالیسم هم یک ویدیوی آموزشی ساختیم، جلسه پرسش و پاسخ داریم بعد از اینکه هر کدوم از این ویدیوها رو به صورت آنلاین برای شما روی وبسایتمون و همینطور در فیسبوک قرار میدیم. و این هفته هم در این برنامه قرار هست با آقای عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه، صحبت بکنیم. ایشون مقیم مونترال کانادا هستند، بیوگرافی کاملتری از ایشون روی وبسایت بالاویژیون هست، میتونید مراجعه کنید ببینید. ما از شما خواسته بودیم سوالاتتون رو برای ما بفرستید، هم در بالاترین لینکی که در بالاترین به اشتراک گذاشته بودیم و هم در بالا ویژیون. سوالاتی که من امروز در این برنامه میپرسم همه سوالای خود شما هست که برای ما نوشتید. در طول برنامه هم اگر سوال دیگه‌ای براتون مطرح شد میتونید برای ما بنویسید، من حتما مطرح خواهم کرد در برنامه. آقای هودشتیان، ممنونم از اینکه به ما وقت دادید و در این برنامه همراه ما هستید. اجازه بدید با اولین سوالی که آرش برامون نوشته شروع بکنم، که میخواد بدونه که تفاوت سوسیالیسم با کمونیسم چیه.
بله، خدمتتون عرض شد که خب دو فرقه به اصطلاح ایدئولوژیک و سیاسی و فلسفی متفاوت هستند. البته در دوران قدیم، در دوران دهه سده 19 میلادی در اروپا، اینها هم یکی بودن، ولی خب مارکسیست ها به میمنت کار و تلاش مارکس از این قبیله جدا شدن، در واقع حزب و دسته و گروه خودشون رو درست کردن و بیشتر به اصطلاح دلبستگی به طبقه کارگر پیدا کردن، ولی سوسیالیست ها به دنبال نظریه سن سیمون که فرانسوی بود که در واقع امروز به عنوان بنیانگذار به اصطلاح سوسیالی را از اون نام میبرن، جدا شد و حزب معروف سوسیالیستی آلمان رو در واقع آلمان های سوسیالیست تشکیل دادن در ادامه تفکر سن سیمونی که فرانسوی بود. و این دو فرقه در واقع دو تا نظریه متفاوت راجع به سیاست و اقتصاد دارن. فرض بفرمایید کمونیست ها بیشتر ماتریالیست هستند، به جامعه واحد، حزب واحد به عبارتی، و اقتصاد کنترل شده به توسط دولت معتقد هستند، و بنابراین سه ارگان جامعه، دولت، اقتصاد، در واقع یک ارگان، یک ارگانیسمه که این رو در واقع در نظریه خود مارکس نیست، ولی مارکسیست‌ها در ادامه روند تحول اندیشه مارکسی این رو عرضه کردن، به خصوص دستاورد تفکرات لنینی اینطوره هست. ولی سوسیالیست ها خب بعد از اینکه سن سیمون به هر حال میمیره و حزب سوسیالیست آلمان و در پی اون حزب احزاب متعدد سوسیالیستی در فرانسه و ایتالیا رشد میکنن، فوق‌العاده رشد میکنن، و به خصوص بعد از رفرمی که در حزب سوسیالیستی آلمان به میمنت برشتین که بعد از لاسال که بنیانگذار حزب آلمان سوسیالیستی هست میاد و بعد کاوتسکی، اینها یک سری رفرم میدن و اصولا نظریه انقلاب و نظریه جامعه طبقاتی رو میگذارن کنار و میگوین که حزب سوسیالیست و سوسیالیست اصولا به طور کلی در خدمت همه مردمان از همه طبقات باید قرار بگیره، و از این رو در واقع اونها به جامعه و اقتصاد دولت به عنوان یک ارگان همبسته و پیوسته معتقد نبودن، بلکه اتفاقا برعکس به اصطلاح کاوتسکی نظریه خاتمه انقلاب رو میده و به همراه برنشتین در واقع، و معتقد هستش که در واقع احزاب میتونن مخالف و موافق یک نوع پلورالیسم سیاسی در جامعه وجود داشته باشه و میتونن که در واقع قدرت سیاسی رو مورد چالش قرار بدن. خب خیلی تحول بزرگی از این دریچه در واقع این سوسیالیسم شد سوسیال دموکرات یا اندکی ایده های لیبرالیسم غربی رو در خودش تحلیل داد. به این لحاظ به واقع امروز هم که نگاه بکنیم سوسیالیسم به معنای قدیم سنسیمونی دیگه وجود نداره، بلکه سوسیال دموکرات یا سوسیال لیبرال وجود داره که تفاوت‌هاش هم که خدمتون گفتم بسیار زیاده با کمونیسم.
بسیار هم عالی. من فقط یه توضیح بدم، ما در مورد کمونیسم هم در حال تهیه یک ویدیوی آموزشی هستیم که بعد از اینکه پخش شد یک جلسه پرسش و پاسخ هم با آقای هودشتیان مجددا خواهیم داشت و سوالات بیشتری رو که در این زمینه شما دارید در مورد حالا تفاوت‌ها یا کشورهای کمونیستی، تجربیاتی که کمونیست در کشورهای مختلف داشت میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اما باز ما در این ویدیوی آموزشی آقای هودشتیان در یک بخشیش گفته بودیم که درباره اولین حزب سوسیالیست در ایران گفته بودیم که اون هم فرقه اجتماعیون آمیون بود نام برده بودیم، و خب چون این ویدیو کوتاه هستش و خب مسلماً احزاب مختلف رو همه رو اینکه چطور شکل گرفت و اینها رو در ایران خیلی توضیح ندادیم، یکی از باز کاربران که این ویدیو رو دیده به اسم بیژن یک سوالی رو مطرح کرده و پرسیده که چریکای فدایی خلق به سوسیالیسم اعتقاد داشتن، میگه چرا اونها رو به عنوان یک گروه سوسیالیستی نام نبردید در ویدیوشون. من در ویدیوتون من یه مختصری فقط گفتم، اما در مورد اینکه چقدر به سوسیالیسم اعتقاد داشتن یا نداشتن شما بفرمایید آقای بودشتیان.
بله خواهش می‌کنم. بله اونها در واقع به عبارتی سوسیالیست های اروپایی رو که همطور که خدمت رو عرض کردم دیگه سن سیمونی نبودن بلکه سوسیال دموکرات بودن و رفرم معتقد به رفرم در سرمایه‌داری بودن و به چندگانگی حزبی معتقد بودن و به خاتمه انقلاب معتقد بودن، در واقع چریکای فدای خلق اینها رو خائن به نظریه سوسیالیستی اولیه میدونستن و پیرو مارکس بودن تا سن سیمون، یعنی اونها معتقد به در واقع انقلاب، مبارزه طبقاتی، یگانگی این سه تا ارگانی که عنوان کردم جامعه، حزب، جامعه، اقتصاد و دولت بودند، و چریکای فدای خلق به عبارتی خودشون رو ادامه راه انقلاب اکتبر 1917 میدونستن، در واقع انقلاب سوسیالیستی کمونیستی، یعنی در واقع شدیداً معتقد بودن که باید که جامعه زیر و رو بشه به شکلی رادیکال. این لحاظ به هیچ وجه ما اینها رو سوسیالیستی متعلق به فرقه سوسیالیسم نمیدونستیم و نمیدونیم و هیچ تاریخ نگاری نسبت به چریکای فدای خلق و گروه های هم نظیر اونها از این ارقام استفاده نکردن.
بسیار خب آقای هودشتیان، یک سوالاتی که مطرح شده الان سیا شهابی این آیدیش هست در بالاویزیون، در وبسایت بالاویزیون برای ما نوشته که میگه وقتی دولت اقتصاد دستش باشه فرقی نمیکنه که سوسیالیست باشه یا کمونیست باشه، میشه یه جور اقتصاد سرمایه‌داری در انحصار دولت، میگه چیزی که در شوروی هم پیاده شد و الان در بیشتر کشورهای دنیا اون که اونها رو سوسیالیست خطاب میکنن هم وجود داره، میگه این یه نوع سیستم اقتصاد سرمایه‌داریه که نقطه مقابلش اقتصاد بازار آزاده که توی آمریکا مثلا شاهدش هستیم، میگه بنابراین اینجا در مورد نوع اقتصاد سوسیالیستی گفتگو نمیشه، منظورش در ویدیوی آموزشی ماست، میگه در مورد اقتصاد سرمایه‌داری دولتی گفتگو میشه که صد البته ربطی به سوسیالیسم نداره.
خدمت رو نشود سوسیالیست های امروز اصولا به اقتصاد دولتی یعنی تسلط و تملک اقتصاد به توسط دولت معتقد نیستن. ما امروز واقعا سوسیالیستی رو با این عنوان و با این نام سراغ نداریم در سراسر جهان که معتقد باشه که دولت میبایست تملک کامل نسبت به اقتصاد و تولید اقتصادی داشته باشه و مالکیت کامل رو داشته باشه. بنابراین اون چیزی که فرض فرمایید در ایران میبینیم یک نوع استبداد دولتی هستش که تملک کامل بر اقتصاد رو میخواد به دست بگیره. خب میدونیم که تمام 100% این اقتصاد به دست دولت نیست، ولی خب قالبش مقدار بسیار 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 زیادیش هست. اما این تازه کمتر اهمیت داره در مورد ایران. مسئله بسیار مهمترش که مربوط به سوسیال دموکراسی امروز میشه اینه که به هیچ عنوانی آزادی برای رقابت در این اقتصاد وجود نداره، و چون آزادی وجود نداره هیچ ارتباطی هم با اقتصاد سوسیالیستی لیبرال نداره. اینجا در واقع چیزی که باید به این بیننده گفته بشه و خواننده این هستش که در واقع به عبارتی تفاوت بین سوسیالیست های پیشین و سوسیالیست های امروز باید بگذاریم. سوسیالیست های امروز اساساً روند و تحول در واقع کمونیسم رو نپذیرفتن، خودشون جدا کردن و شدن سوسیال دموکرات یا سوسیال لیبرال، هم دیگه توضیح دادم، و اینا معتقد به رقابت آزاد ولی با توجه و حمایت دولت هستن. این نکته خیلی مهمی که اشاره بکنیم. فرض فرمودید در شمال اروپا این رو بیشتر میبینید، مثلا در دانمارک و فنلاند و سوئد و حتی در سوئیس این نمونه سوسیالیستی که در واقع دولت رفاه نام داره که همون لیبرالیسم کهن هم هست، در واقع لیبرال های نخستین همین رو میگفتن، و سوسیالیست ها بعد از اینکه دیدن مارکسیسم جواب نمیده و کمونیسم نتونست پاسخگو باشه با انقلاب به اصطلاح 1917 لنینی، به این واسطه ایده های کینگز و ایده های اقتصادی لیبرال رو گرفتن، از آن خودشون کردن، اقتصاد آزاد رو پذیرفتن و اون رو هرچی بیشتر رقابتی کردن.
بله، جالبه. یکی از کاربران دیگه، علیرضا بدیعی بیانی، عذر میخوام، برای ما نوشته بود، البته یه پاراگراف نسبتاً بلند هستش، و با توجه به صحبت‌هایی که الان شما کردید، من به خاطر اینکه رعایت این دوستمون رو بکنیم، نظرش رو حتما مطرح بکنیم، یه قسمت‌هایی از اون رو میگم. البته سوال خاصی رو مطرح نکرده. میگه که نظر کلیش اینه که اون تعریفی که توی سوسیالیسم شده در این ویدیوی آموزشی که ما تهیه کردیم، یک جوری مفاهیم تحریف شده است از نظر اون، و فکر میکنه که بر اساس، میگه که بر اساس ایده های سوسیال دموکراسی، اون چیزی که بیشتر در این ویدیو مطرح شده، میگه به جای اینکه ثروت رو عادلانه بین مردم تقسیم بکنن، فقر رو عادلانه تقسیم کردن. و بعد میگه که و سوسیال، در صورتی که سوسیالیسم تنها از نفی استثمار فرد از فرد حاصل میشه، و هر ایده ای غیر از اینکه تلاش کنه قوانین سوسیالیستی رو جور دیگه ای پیاده بکنه، میگه که اون در واقع پذیرفته نیست و یک جوری تحریف شده است. و خب همونجور که گفتم نظرش یکم طولانیه. کسانی که دوست دارن نظر کامل علیرضا رو بخونن، میتونن روی وبسایت بالاویژن این نظر رو ببینن. اما از چند تا از کشور نام بردید آقای هودشتیان، و نیکو پرسیده که سوئد و کانادا که شما به عنوان مثال کشورهای سوسیالیستی نام بردید، مقصودش در اون ویدیوه، واقعا چقدر سوسیالیستی هستن و چقدر لیبرال؟
والا خدمت رو اشتباه که خواستم یه نکته بگم و سریع رد بشم. این دوستی که پرسش نخست رو عنوان کرد، در واقع خب معتقد به سوسیالیسم به معنای مارکسیستی قضیه هست، از اون زاویه به این سوسیالیسم امروز نگاه میکنه، یعنی مسئله استثمار فقر، فرد بر فرد رو، خاتمه این استثمار رو مارکس عنوان کرد. البته سوسیالیست هم در اون زمان معتقد بودن. اما خدمتتون عرض شود که این شخص در واقع کمونیسته، یعنی ببخشید، در واقع منظورم که سوال و پرسش و نگاهی که داره به سوسیالیسم، نقدی که به این سوسیالیسم داره، نگاه در واقع کمونیستی ها، نمیگه که این شخص کمونیسته بزمن، اصلا بحث بر سر شخص نیست، بلکه پرسش مهمه. اما خدمتتون عرض شود که بله، امروز فرض بفرمایید که کشورهایی هستن که در بیشتر، البته کانادا رو من یادم نیست که شما در ویدیو گفته باشین، ولی کشورهای شمال به اصطلاح مرکزی و شمال اروپا رو عنوان کردیم به درستی. بعد اینا هم دیگه عنوان کردم، ایده دولت رفاه رو گرفتن از لیبرال ها و یک اقتصاد رقابتی رو با ترکیبی از ایده های سوسیالیستی که عبارت میشه از دخالت محدود دولت در اقتصاد ترکیب کردن. این دو تا رو با هم ترکیب کردن، یعنی هم دولت اندکی دخالت داره، یکی این نکته است، هم دولت اندکی دخالت داره، هم که اقتصاد اقتصادی بسیار آزاد و هر کسی میتونه برای خودش مالکیت خصوصی خودش رو حفظ بکنه، در حالی که سوسیالیست پیشین و کمونیست های بعدی معتقد به مالکیت خصوصی نبودند و معتقد به این نبودند که افراد فرد میتونه مالکیت خصوصی رو حفظ بکنه. به علاوه ما در واقع یک اقتصاددان بزرگی داشتیم به نام کینز که بعد از جنگ جهانی دوم نظریش غالب شد و این اتفاقا نظریه لیبرالیست که میگوید که دولت باید بیاد و اندکی در صحنه رقابت اقتصادی در بازار شرکت بکنه و کوچک‌ها، اندک‌ها، دور افتاده‌ها و کوچک‌ها رو حمایت بکنه که در واقع بزرگا کوچک‌ها رو در واقع نخوره. حالا اساس این قضیه در واقع باز از اندکی میشود گفت امواج تفکر سوسیالیستی میاد، ولی نهایتش این هستش که ترکیبی است از سوسیالیسم و در واقع لیبرالیسم. به علاوه اینکه در این کشورها به میزان گسترده آزادی وجود داره، فرضاً در سوئیس احزاب متعدد آزاد هستند، در فنلاند و در دانمارک هم این آزادی پلورالیستی سوسیالیستی وجود داره، همچون که عنوان کردم چون سوسیالیست‌های دموکرات به این آزادی احزاب معتقد بودن، همین که دولت هم نقش آفرینی میکنه، در حالی که لیبرالیسم امروزین در فرض فرمایید آمریکا یا اون چیزی که ما امروز به عنوان نئولیبرالیسم از اون بحث میکنیم صحبت میکنیم معتقد به دخالت دولت در اقتصاد نیست و معتقد هستش که اقتصاد میباید که خودش مکانیزم ها و قوانین خودش رو خودش کشف بکنه. این رو در واقع نئولیبرال ها میگن. این رو در جلسه گذشته تفاوت بین نئولیبرالیسم و لیبرالیسم رو عنوان کردیم. این نئولیبرال ها معتقد به عدم دخالت دولت به هیچ وجهی در اقتصاد هستند. لیبرال ها که از اونها به عنوان لیبرال کلاسیک هم عنوان صحبت میکنیم کسانی هستن که معتقد به اصطلاح این هستن که دولت اندکی میتونه نظری داشته باشه و نگاهی بکنه به اقتصاد و کمک بکنه کوشک ها و دونپایگان رو و حمایت بکنه اونها رو. به لحاظ آنچه که ما امروز در اروپای شمالی میبینیم یک نوع سوسیال لیبرال هست.
بسیار خب، من فقط برای اینکه عدالت در مورد نوشته علیرضا بیاتی یا بیانی رعایت بشه فقط به طور کلی بگم که علیرضا در واقع نقد داره به سوسیال دموکراسی و به سوسیال لیبرال ها و آخرش هم نتیجه میگیره، میگه ایده های سوسیالیستی تنها در جامعه قابل تحققه که مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی در اونها از بین رفته باشه. میگه در غیر این صورت به وصل پینه و شکست بندی دردهای اجتماعی شبیه میشه که به طور دوره‌ای زخم باز میکنن و درد از قبل هم بیشتر آشکار میشه. اما لیلا میگه که دستاوردهای سوسیالیست اصلا کلن در جهان چی بودن تا حالا؟ میگه الان که تمام دنیا پیرو به اقتصاد لیبرال و بازار آزادن و اساسا چه نیازی به این اندیشه هست؟
بسیار بسیار عالی. این سوال خیلی خیلی سوال مهمه و اساسا ما میبایست که بر این تاکید کنیم که امروز اساسا چرا شما زحمت میکشین برنامه راجع به سوسیالیسم میذارین و چرا هنوز کنجکاوی راجع به سوسیالیسم وجود داره، دستاوردهاش چی بوده. پیش از این بگم که باز نسبت به اون پرسنده نخستین، ایشون معتقد است که آنچه که شما یعنی ما در ویدیومون گفتیم سوسیالیسم نیست و اتفاقا نگاهی که او داره در واقع نگاه در واقع سوسیالیست علمی یا کمونیستی هم که اشاره کردم، نقدش به این سوسیالیسم نقدی است که وارد است از زاویه کمونیست. از زاویه کمونیستا این سوسیالیستا اصولا خائنن. از زاویه کمونیستا و ایشون هم از این زاویه این سوال رو کردن. برگردیم به اینکه دستاوردهای سوسیالیسم چیست. دستاوردهای سوسیالیسم امروز به دلیل تقلیل اهمیت سوسیالیسم در سطح جهانی به چشم نمیاد، اما فراموش میکنیم که آنچه که امروز سرمایه‌داری میخوانیم که به اصطلاح توانسته است این سرمایه‌داری به میزان گسترده‌ای به اصطلاح رفاه اجتماعی و به عبارتی بیمه اجتماعی یا در برخی از کشورها بسیاری از کشورها آموزش و پرورش آزاد و آزادی سندیکاها و کمک به سندیکاها و غیره و غیره و غیره بکنه، اینها اتفاقا دستاوردهای بسیار ارزنده و مهم جنبش کارگری است. که جنبش کارگری به همت سوسیالیستی اصولا به حرکت میکنه، نه اینکه بگم به همت اونا شکل میگیره، ولی به همت اونا روند پیدا کرد، حرکت کرد و پشتیبانی از اونها شد. و اینکه تفکر و نظریه که به اصطلاح کمک کردن به طبقات محروم که امروز مثلا فرض کنید وجود داره، یه چیزی هست که در تمام کشورها وجود داره، اینجا ویلفیر هست، ما بهش میگیم ویلفیر، در کانادا، در فرانسه میگن اقمی، یعنی اون چیزی که اندک مقداری که میدیم دولت میده به اصطلاح طبقات فقیر، واقعا بگیم مینیمم مینیمم، تمام اینا دستاوردهای جنبش کارگری سوسیالیستی است، جنبش کارگری و سوسیالیستی. بعضا کمونیستان در این به اصطلاح کارزار شرکت بسیار مثبتی داشتن. برای چی؟ برای هل دادن سرمایه‌داری در قبول اینی که باید در درون خودش رفرم بده. در واقع به عبارت همون نظریه کاوتسکی و برنشتاین بود که امروز متحقق شد. اونها معتقد بودن که برای تغییر و تحول و به تغییر و تحول به سمت سوسیالیسم واقعی میباید همین سرمایه‌داری رو انسانی تر بکنیم. و این روندی بود که ما دیدیم اندکی، نه کاملا، خب طبعا اندکی سرمایه‌داری خشنی که 50-60 ساعت کار رو از کارگران در قرن 19 در انگلستان و کشورهای صنعتی میگرفت، امروز خب فرض کنیم 50-60 شده 40 ساعت، یا در فرانسه 39 ساعت شده. خب خیلی مهمه، محصله چیه؟ محصله جنبش سوسیالیستی و کارگریست. نکته دوم خیلی مهمه، اما نکته دوم این هستش که یکی از ارزش‌های ارزنده و بسیار مهمه سوسیالیسم اندیشه نقدی است. و تا همین 20-30 سال پیش در تمامی کشورها، خدمتون بگم که جنبش روشنفکری، ادبی، هنری، شرکت کنندگان در این جنبش، نویسندگان ارزندش، همه چپ بودن. یعنی ما اساساً نسل روشنفکران به اصطلاح بعد از جنگ جهانی دوم، قبل از جنگ جهانی دوم داریم که همه چپ بودن. و این چپ در واقع بعضاً کمونیست بودن، یعنی معتقد به روش استالین در اتحاد جماهیر شوروی بودن در دوران جنگ جهانی دوم، از اون دفاع میکردن. و بعدم اونایی که حتی منتقد شدن نسبت به اتحاد جماهیر شوروی، خیلی‌ها بودن، باز چپ موندن، یعنی به ایده های سوسیالیستی معتقدن. ایده های سوسیالیستی ارزش اساسی و بنیانیش ایده های آزادی خواهانه، برابری طلبانه بود. همین ایده ها ارزش های بنیانی است که امروز هم در بسیاری از کشورها مبنای همون تحولات حقوق بشری است. یعنی بسیاری از کسانی که قبلا چپ بودن امروز شدن به اصطلاح حقوق بشر، و با همون آرمان ها، با همون به اصطلاح ایده ها، امروز از انسان و حقوق بشر دفاع میکنن. وجود سوسیالیست در یک کشور آزاد از این لحاظ اجباری و لازمه، برای اینکه این تعادل بین خوب و بد، خوب و خوبتر، بد و بدتر به وجود بیاد، تا اینکه جامعه یک سمت یک دست نشه. هر جامعه یک دست باشه، مخالف نداشته باشه، عمیقا درها رو باز میکنه به سمت یک جامعه استبدادی.
بسیار خوب. این سوال آخری رو که خوندم، همین که دستاوردهای اندیشه سوسیالیسم چی برای جهان چیا بوده رو لیلا پرسیده بود، در فیسبوک نوشته بود. همینجا از کسانی که دارن این برنامه رو میبینن دعوت میکنم که در فیسبوک با ما همراه باشن. ما اونجا برنامه هایی رو که در حال تهیه هستیم برای شما میگیم که چیا هستن، برنامه های آیندهمون رو میگیم که بتونید وقتتون رو تنظیم بکنید، برنامه رو ببینید، و همینطور میتونید در وبسایت ما مشترک بشید و باز هم ما براتون برنامه هامون رو به صورت، یعنی با ایمیل براتون بفرستیم. همراه هستیم با آقای عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه، مقیم مونترال کانادا، و جلسه پرسش و پاسخ هست در مورد سوسیالیسم و سوالی رو که منصور مطرح کرده. آقای بودشتیان، عذر میخوام، سوال این هست که میگه تجربه کشورهای کمونیستی نشون داده که این سیستم به دیکتاتوری و کشتار منتهی میشه. میگه چه تضمینی هست که نظام سوسیالیستی به دیکتاتوری منتهی نشه؟ خب البته از کشورهای کمونیستی رو گفته و همینطور یه سال شبیه به همین رو هم نادر پرسیده. نادر میگه اصلا با عقل جور در میاد که دولت این همه نقش داشته باشه توی جامعه و باز هم آزادی وجود داشته باشه و به دیکتاتوری منجر بشه.
بله خب دولت در واقع نمیبایست که نقش بسیار زیادی داشته باشه. مسئله مرکزی در مورد حضور و دخالت دولت در بازار یا اقتصاد مالکیت یکی از مسائل اصلی هستش که نقدی است که لیبرال ها اصولا به سوسیالیسم به کمونیسم شوروی کردن، این بود که اگر مالکیت فرمایید در دست افراد نباشه میزان و درجه و قدرت خلاقیت فرد کم میشه، بنابراین به فرد باید مالکیت داد، احساس تملک احساس خلاقیت رو در انسان افسوده میکنه. اما خب بحث بر سر این هستش که اندکی این به اصطلاح خلاقیت اگر فرض بفرمایید به مالندوزی بدل بشه، این میباید اندکی کنترل بشه به حدی باشه که طبقات زیرین هم بتونن این به اصطلاح از این مزیت استفاده کنن، اگرچه حتی سوسیالیست‌ها میگوین که اگرچه این کاروان این نتیجه دستاورد مستقیم طبقات زحمتکش نباشه. اگر پولداری باشه که به اصطلاح ثروتش محصر خلاقیت شخصی خودش باشه، کسی با اون نباید کار داشته باشه، فقط اینکه سوسیالیست‌ها میگویند جامعه باید عدالتش طوری رفتار بشه که اندکی از اون بیشتر مالیات بگیریم و بدیم به اون طبقاتی که نتونستن با اون خلاقیت و با اون شهامت و با اون درجه تیسوشی به بالا برسن. یعنی این تعادل رو سوسیالیسم میخواد برقرار بکنه. آن جامعه‌ای که به اصطلاح به تخریب اجتماعی میرسه و این تعادل رو رعایت نمیکنه و نمیخواد
بگه. آقای خودشتیان اگه اجازه بدید من همینجا، شما الان به این موردی که اشاره کردید، همیشه هم نمیتونه این باشه که حالا اون آدمی که با خلاقیت و استعدادی که داشته به ثروت رسیده و از اون بیشتر مالیات بگیریم بدیم به کسی که حالا اون استعداد و خلاقیت و اینها رو نداشته. من توی این جمله اگه درست شنیده باشم این رو میتونیم ببینیم که خب همیشه هم اینجوری نیستش که از اون بیشتر مالیات بگیریم بدیم به کسی که خلاقیت و استعداد نداشته، شاید شرایط براش فراهم نشده. البته میدونم در این مورد خب بحث زیاده که بعضیا مخصوصا لیبرال ها حالا اینکه نه هست و نیست و اینها بحث زیاده، ولی خوبه که این رو هم در کنارش بهش اشاره بشه دیگه.
همینطوری که میفرمایین، یعنی در واقع بسر اینکه چه کسی چه عواملی باعث میشه یک کسی به فقر کشیده میشه علیرغم میل خودش، بحث بسیار بسیار زیاده. بحث روانی ژنتیک وجود داره و اینکه این میل، زمانی که من میگم علی‌رغم میل خودش، میل تا چه میزانی به اراده بدل میشه و اینکه اراده باعث میشه که به واقع کسی بتونه کاری بکنه، کارستان از اون به اصطلاح زیر پله یه خونه های زیر پله ها بود که میگفتن جوونا میشستن اونجا خلاقیت بزرگ انجام میدن و یه توش مایکروسافت و اپل و اینها در میاد. اینطوری بوده در واقع. چه چیزی باعث میشه که در واقع این به وجود بیاد؟ این مسئله خیلی خیلی به اصطلاح بحث‌انگیزه. ولی از این گذشته
من همین رو اتفاقا میخواستم که دربارش یعنی کاملا واضح بشه، چون میدونم کسانی که این برنامه رو میبینن این حساسیت ها هم وجود داره. به هر حال اون کسی که توی خانواده ای که شرایط براش فراهم تره و یک استعدادی داره راحت تر میتونه بره جلو تا اون کسی که استعداد داره ولی توی خانواده فقیر به دنیا میاد، انتخابم نکرده تو اون خانواده فقیر باشه و حالا باید یک اراده آهنین داشته باشه تا بتونه بره جلو. ولی برای اون که اونجا هست خیلی لازم نیست اراده آهنینی هم داشته باشه، به راحتی میتونه پیشرفت بکنه و پول در بیاره و درآمد داشته باشه.
در دو موردش نیازه وجود داره. فرض فرمان کسانی از این خانواده های فربه و ثروتمند به سلام میان و میتونه خودشون رو برسن مدارج بالا. یک نمونهش اینه. یک نمونهش این هستش که این شخص میاد و میراث پدر و مادر رو میگیره و خودشون میکشه بالا. و نمونه بعدی این هستش که کسی ماحصل این خانواده ثروتمند هست اما لیاقت حفظ ثروت و به اصطلاح باراوری رو نداره و میدونیم که بارها شنفتیم تو داستانها که تمام ثروت رو به باد میده. از اون سوی از خانواده‌های بسیار بسیار فقیر و دور افتاده کسانی خلاقیت‌های فوق‌العاده انجام میدن و میتونن خودشون رو بکشن بالا و کسانی هم نمیتونن بکشن بالا. بحثی که سوسیالیست‌ها وقتی اینجا میکنن و این مهمه این است که بیان یک تعادل ایجاد بکنیم خصوصا برای کسانی که از پایین هستن و میل و اراده رو با هم دارن، اما امکانات بهشون اجازه نمیده به اونها مثلا امکان باروری بدیم. مثلا نمونه میدم بهتون، زمانی که شما به سیستم بورس در دانشگاه توجه بکنید، خب زمانی که شما میخواین پرونده تشکیل بدیم برای گرفتن بورس، نگاه میکنه از چه خانواده میان. حتی در آمریکا اینطوریه، اگر از خانواده مرفه میان بورس به شما معلق نمیده، داده نمیشه، اما یه خانواده میان که متوسط الحال باشه بورس به شما داده میشه. و این کمکی است که اتفاقا نفوذ همون سوسیالیست ها و کارگران و طبقه زحمتکش هستش که در اثر مبارزش، مبارزه در سطح اجتماعی، این سرمایه‌داری اندکی عقب کشوندن تا حدی که سرمایه‌داری قبول کنه بورس به جوانان و دختران و پسران طبقات زیرین یا متوسط الحال بده که اینها بتونن خودشون رو بکشونن بالا. این منظورم در واقع ایجاد یک تعادلی است که تعادل مثبتی است. این رو ما در کشورهای شمال اروپا خیلی زیاد می‌بینیم. در کشورهای شمالی جنوبی مثل فرانسه، اسپانیا و ایتالیا فرض کنید این مدل کمک اندکی کمتره، ولی در کشورهای شمالی اندکی بیشتر.
بسیار عالی. حالا یه چند تا سوالم هستش، دو تا سوالم هستش که مربوط به شرایط ایران میشه و سوسیالیسم، و یکیش هم خب به هر حال در ایران یک مکانیزم هایی وجود داره که این مکانیزم ها معمولا در نظام های سوسیالیستی وجود دارن، از جمله همون تامین اجتماعی، بیمه سلامتی و بهداشت عمومی، آموزش رایگان، یه شاخصه هایی هست. آیا با وجود اینها ما میتونیم نظام حاکم بر ایران رو یک نظام سوسیالیستی بدونیم؟
خدمت از نظام حاکم در ایران که نظام سوسیالیستی نیست، بیشتر شاید یک جنبه های کوچیکی کسانی، پژوهشگرانی، من جرئت نمی‌کنم این کارو بکنم، ولی کسانی این کارو کردن که مقایسه کردن با نظام کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی، ولی نه با سوسیالیسم، چون نه با سوسیالیسم تخیلی دوره سن سیمون می‌خوره این رژیم، نه با سوسیال دموکرات، نه با سوسیال لیبرال. چرا؟ به این حتی با من می‌خوام بگم، حالا به لحاظ دیدگاه خود من به حتی کمونیسم هم نمی‌خوره. چرا نمی‌خوره؟ در واقع رژیم ایران رو باید یک استبداد دولتی دونست که همونطور که خدمتتون عرض کردم غالب اقتصاد رو در دست داره، اکثریت مطلق اقتصاد رو در دست داره و امکان رقابت آزاد و عادلانه رو از اجتماعات مردمی گرفته. اما تفاوتش با کمونیسم چیه؟ بگیم و سریع رد شیم. این است که کمونیست ها از هر نهلی که باشن به جدایی دین و به اصطلاح دین و دولت معتقدن. اصولا سوسیالیست ها، کمونیست ها، از همه اینا معتقدن که دین نباید شرکت بکنه. اما خب خود کمونیست ها معتقد به این رو در عمل نشون دادن که ایدئولوژی رو به جای دین گذاشتن و اونها به جای دین رهروان دینی کمونیسم و کمونیست ها رو در رأس قدرت سیاسی گذاشتن. این نکته اول. نکته دوم مربوط میگرده به رایانه ها. اگه درست فهمیده باشیم و تاریخ رایانه ها رو ببینیم، اساسا رابطه ای با این قضیه نداره. خود این قضیه رو ما در ایران دوران شاه هم داشتیم. خب شاه که سوسیالیست نبود، کمونیست نبود، ارتباطی اصلا به این مقوله نداشت. خود این ماجرا، یعنی سوبسید، چیزی که ما میگیم سوبسید یا به فرانسوی میگیم سوبانسیون، سوبانسیون میگیم کمکی که در واقع دولت به اصطلاح بخش‌های به اجتماعی میکنه، اقتصادی میکنه، اصولا از خود لیبرالیسم میاد. یعنی بعد از اینکه از دوران جنگ جهانی دوم اقتصاد اروپا به میزان زیادی شکست خورد و تخریب شد و میبایست که دوران بازسازی قوی و پرقدرت صورت بگیره، این دوران بازسازی نمیتونست فقط به توسط بخش خصوصی یا افراد یا ثروتمندان هرچی هم باشن صورت بگیره، بلکه کمک دولت رو هم نیاز داشت. به این لحاظ یه آدمی اومد به نام کینز، و کینز نظریه دولت رفاه یعنی ویلفیر رو آورد جلو در اقتصاد. یعنی درست اگر آدم اسمیت بود و بعد آدم اسمیت یعنی لیبرالیسم کلاسیک، اگر این میگفتش که هیچ گونه دخالتی در دولت نباید، در اقتصاد نباید باشه، کینز اومد و گفتش که نمیشه آقا، ما باید یه مقداری دخالت بکنیم و این دخالت باید کمک کنه به رفاه اجتماعی و باروری اقتصاد. این از اینجا در واقع یارانها اومدن، یعنی نظریه یارانها در واقع از این زاویه اومد. حالا این تو ایران هم اصلا ما در دهه 40 داشتیمش، در دهه 40 داشتیم، و خاطرتون هست که بخشی از اپوزیسیون زمانی که در دوران آقای احمدی نژاد یارانه رو برداشتن، بخش از اپوزیسیون دفاع کرد از این ماجرا، گفت این همون چیزی که ما همیشه میخواستیم بردارن، یعنی اقتصاد باید خودش آزاد باشه، که خب اشتباه است به خاطر اینکه در ایران اساسا زمینه اقتصاد آزاد وجود نداره. یارانه برداشتن ولی مردم بیپناه و بخش های اقتصادی در هم شکسته و اتفاقا در تخریب بیشتر و به اصطلاح تخریب بیشتر قرار گرفتن. این کمک نکرد در واقع به عبارتی، بلکه بار مسئولیت دولت رو برداشت. بنابراین یارانه، وجود یارانه به تنهایی نشانی از کمونیست یا سوسیالیست بودن نظام نیست، نشانی از این هستش که به هر حال اساسا روند اقتصادی در اون دوره این بوده و حتی لیبرال ها عمیقا این کار رو خودشون آغاز کرد.
آقای هودشتیان، افشین اتفاقا درباره همین یارانه ها یا همون سوبسید ها پرسیده و میگه که این پرداخت یارانه نقدی، یعنی همون که شما الان گفتین که یارانه ها برداشته بشه که زمان محمود احمدی نژاد این اتفاق افتاد و بعد شروع کردن یارانه نقدی پرداخت کردن به مردم، میگه آیا این برنامه سوسیالیستی بوده یا هست، یا اینکه برنامه‌ای بر مبنای ایده‌های
نئولیبرال؟ نه خیر، برنامه‌ای نه این بوده است نه آن، برای اینکه نئولیبرال‌ها باز به این حمایت دولت به اصطلاح بخش‌های اقتصادی برای تشویق تولید، تشویق تولید اتفاقا معتقد نبودن، بلکه ایده لیبراله، یعنی لیبرالیسم ما از نئولیبرالیسم اتفاقا از همینجا جدا میکنیم. لیبرال ها اندکی باز معتقد هستن به اینکه بالاخره دولت یه جایی باید یه کاری بکنه، نمیشه که فقط اقتصاد به اصطلاح همت و اتکای خودش حرکت بکنه، بلکه میباید که شرکت کرد، حمایت کرد و بخش های درمانده اجتماع رو که در اقتصاد شرکت میکنن اما توان ماندگاری ندارن اونها رو دولت حمایت بکنه. یارانه ها با این ایده اومد، بنابراین در ایران هم همینه. این زمانی که وجود داشت، هم که اشاره کردم، از دوران شاه وجود داشت، هیچ ارتباطی با این قضیه نیستش که فرض فهمید دولت شاه یا دولت فعلی کمونیستی یا سوسیالیستیه، بلکه اصولا این نظریه هم که اشاره کردم یک نظریه ابتداعا لیبرال بوده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای هودشتیان. فقط یک تا تبار هم یک نظری رو نوشته، البته سوال مطرح نکرده، میگه که ایران نیاز به خروج و کافر شدن نسبت به بت‌های از پیش فرض شده نشخوار کنندگان نظریات کلاسیک و فرضیات تحصیل کردگان دیروز و آموزگاران امروز دارند و در واقع نگاهی انتقادی به این ویدیوهای آموزشی فکر می‌کنم داره و میگه که همیشه آموزش همیشه رشد دهنده نیست. من فقط مختصری از جانب خودمون بگم که هدف این ویدیوهای آموزشی ترویج هیچ کدوم از این اندیشه ها قطعا نیست. ما اندیشه های مختلف و مفاهیمی رو که در بحث های روزمره ازشون استفاده می کنیم رو اونها رو سعی می کنیم یک تعریف کلی و کوتاه و مختصری ارائه بدیم که هممون بدونیم درباره چی داریم صحبت می کنیم و این به این معنا نیست که الزاماً ما بهش اعتقاد داریم یا داریم ترویجش می کنیم.
کاملا همینطوره. ببینید، شما نمی توانید و نباید که در محدود در حوزه آموزش خودمون رو محدود کنیم به اون مکتب هایی که مورد پسند خودمونه. آخه این که اگه باشه که باز همون یکتاگری و یک سویگری است که از اون سالیان زیادی است که رنج داریم میبریم و ملت ما رنج دارن میبرن. باید درها رو بگشاییم، خوب و بد رو بشناسیم و امکان انتخاب رو به افراد بدیم. و اینکه به خصوص کاری که شما میکنی از این لحاظ مهمه و اهمیت داره که مفاهیمی که بد فهمیده شدن، این مفاهیم رو یک بار دیگه دوباره مرور بکنیم با زبان ساده، با ویدیوهای کوچک، و این امکان رو به وجود بیاریم که افراد، اونایی که علاقمندن، طبعا همه که این کارو نمیکنن، فرصت نمیکنن یا علاقمند شاید نباشن، اونایی که علاقمندن زمان رو برای خودشون پیدا بکنن و برن بیشتر مطالعه کنن به جای اینکه شعار بدن. و در واقع این رو ما میخوایم کم کنیم، ما میخوایم از میزان شعار دادن بکاهیم و بر میزان فکر کردن عمیق افزوده بکنیم.
بسیار هم عالی. ما ویدیو آموزشی بعدی که برای شما به صورت آنلاین خواهیم گذاشت مربوط به مفهوم کاپیتالیسم هست که بعد از اون روی وبسایتمون میذاریم اول، در بالاترین به اشتراک میذاریم و همجور در فیسبوک. شما از هر سه طریق میتونید ما رو دنبال بکنید، این ویدیو رو ببینید و بعد از اون هم باز جلسه پرسش و پاسخی خواهیم داشت در مورد کاپیتالیسم. و من تشکر میکنم از آقای عطا هودشتیان که همراه ما بودید در برنامه امروز و همینطور در برنامه های آتی. ایشون پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه هستن، در مونترال کانادا هم زندگی میکنم. ممنون آقای هودشتیان.
خواهش میکنم، تشکر از زحماتتون.
خواهش میکنم و ممنون که این برنامه رو دیدید. یکی از شما از ما خواسته بودید، ناصر خواسته بودید که در پایان هر ویدیو چند منبع مفید براتون بذاریم. ما این رو آخر هر متنی براتون خواهیم داد گذاشت روی وبسایت بالا ویژن. متن برنامه ها هم هست برای کسانی که احیانا نمیتونن ویدیو رو ببینن، سرعت اینترنتشون اجازه نمیده. متن برنامه هست، ما در پایان اون برای شما حتما منبع هم میذاریم. ما رو دنبال کنید، مراقب خودتون هم خیلی باشید. خدا نگهدار.